وألا وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزكته وتمته فيها
آرزوی قبولی اطاعت و عبادت همه شما عزیزان رو دارم از درگاه احدیت و امیدوارم تو این لحظه های قشنگ بندگی در روز نخست از ماه مبارک رجب حال دلهاتون بر میزان الهی خودش به بهترین ریتم حرکت کنه و شما ما رو هم از دعای خیر خودتون توی این لحظه ها بی نصیب نگذارید و شنونده ما باشید. بعد از غروب آفتاب روز نخست ماه رجب میرسیم به لحظه های غم و اندوه فراق، فراق دهمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت. عرض تسلیت دارم به همه شما شنوندگان محترم. فرا رسیدن سال روز شهادت مظلومانه حضرت امام علی نقی، امام هادی علیه السلام رو و از خدای مهربان برای همه شما بهترین ها رو طلب میکنم. پوزش من رو پذیرا باشید، تاریخ امروز رو به اشتباه نخستین روز از ماه رجب اعلام کردم که امروز دومین روز از ماه رجب و شب وفات امام هادی، شب شهادت امام هادی علیه السلام هستش. به همه شما عزیزان باز هم تسلیت عرض میکنم. اما به همین مناسبت ارتباط تلفنی برقرار کردیم و مهمان ارزشمندی داریم که باید سلام کنم، به حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی قادری. آجاقا عرض تسلیت دارم خدمتتون، بسیار خوش آمدید به برنامه اینجا تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی مولوی بسیار محترم، جناب آقای احتسام،
ارادتا
و همه عزیزانی که در این لحظات نورانی و با معنویت و شب شهادت امام هادی علیه السلام با برنامه خوب شما ارتباط قرار دادن، عرض سلام و تحیت دارم.
ارادتمندم، ممنونم که قبول زحمت کردید و همراه ما هستید. میخوایم در
بزرگوارید
در قدم نخست از شما میخوام در مورد فضایل اخلاقی این امام همام سوال کنم و بدانم که این لقب هادی که زیبنده امام دهم ما شیعیان هست بر چه اساسی روی ایشون نهاده شده.
خدمت حضرت عالی عرض شد که امام هادی سلام الله علیه هم سلوک اخلاقی دارن، هم سلوک سیاسی دارن،
بله،
هم سلوک رفتاری به معنای اعتقادی دارن. یکی از دلایلی که امام هادی شد و در قلب تاریخ برای همیشه موند، رفتار درست و دقیق و سنجیده امام در برخورد با محرومین جامعه بوده. لذا یکی از اشخاص میگه من خدمت امام هادی رسیدم و به امام هادی عرض کردم که ابن رسول الله، من در تنگنای معیشت قرار گرفتم و هیچ راهی برای راه گشایی در زندگیم ندارم جز اینکه به شما پناه بیارم. میگه امام علیه السلام همون لحظه فرمود فلانی، من الان خودم در شرایط سخت زندگی به سر میبرم که در سامرا و تحت نظرم، ولی که من یک یادداشتی به شما میدهم.
بله.
فردا که من احضار شدم در کاخ و خم شما عرض شود خانه شخص مورد نظر از خلفای عباسی، شما در اونجا حضور پیدا کن و این نامه را در اونجا بیار بیرون. گفت ابن رسول الله نامه چیه؟ امام فرمود من در این نامه نوشتم که مبلغ 1000 دینار شما.
بله.
و شما در اونجا بگو که شما حتما از من طلبگاری و همون لحظه بالفعل در مقابل متوکل اصرار کن که من همین الان باید بگیرم. میگه فردا شد، من هم رفتم، در متوکل بود، کارگزارانشون بودن، امام هادی علیه السلام هم که حضور داشتن. من اون نامه را بیرون آوردم و خطاب به امام هادی کردم که این نامه مکتوب شماست و شما 1000 دینار اعتراف کردی که به من بدهکارید و من از شما طلبگارم و بالفعلم میخوام. اصرار کردم، متوکل داشت نگاه میکرد. امام فرمود پس شما تأخیر بینداز، شاید من بتونم بعد این کار انجام بدهم. میگه اون لحظه متوکل پولی رو در آورد خدمت امام داد و امام تمام اونها را داد به من. من وقتی آورده شمردم دیدم به جای 1000 دینار 10000 دیناره.
بله.
من غرضم از ذکر این مسئله یک نکته است که بنده به عنوان الان گوینده حضرت عالی، به عنوان یک مجری محترم و همه عزیزانی که این لحظه نورانی در شب شهادت امام هادی دارن گوش میکنند، باید بدونیم این که امام این کار رو کرد میتونه اسوه و الگوی برای ما باشد که امام از آبروی خودش استفاده کرد تا آبروداری کند از یک فرد محترم و نیازمند. ما هم یاد بگیریم در شرایط فعلی که مردم در تنگنای معیشتند، اگر کسی به ما مراجعه کرد ما هم دستگیری کنیم. لذا اگر امام هادی هادی شد و زمینه هدایت برای افراد و اشخاص مانند ما فراهم کرد، یکی از راهاش این سلوک رفتاری و اخلاقی امام هادی علیه السلام.
بسیار عالی. اما آقا قادری بزرگوار، جوانهای سرزمین ما در حال رشد و تلاقی هستند.
بله.
قطعا نیاز به رهنمودهایی دارند، نیاز به مسیرهایی دارند که بتونن مسیر بهتری رو در آینده پیش بگیرند. چگونه باید تأثیر بگیرند از رفتار و خلقیات امام هادی علیه السلام؟
من فکر میکنم جناب آقای اعتصام،
خواهش میکنم
اگر من این نکته رو درست توضیح بدهم، برای جوانهای ما بسیار آموزنده است و آن اینه که افرادی که در مسیر معنویت گرایی قرار می گیرن،
بله،
اگر اینها اعتدال در معنویت گرایی رو رعایت نکنند یا به سمت و سوی حرکت می کنند که سر از افراط بیرون می آرند یا به سمت و سوی حرکت می کنند که به سمت تفریط می رند، سبک و سیره و سلوک امام هادی علیه السلام که به عنوان منشور در زیارت جامعه کبیره آمده میتوند بهترین درس برای جوانهای ما باشه، میتوند بهترین راهنمایی برای نسل فعلی ما باشد، که به حمدالله از افتخارات ما اینه که در جامعه زندگی میکنیم که افراد از نظر معنویتگرایی خیلی علاقه مندن.
بله.
لذا ما میبینیم که امام در یک مقطعی از تاریخ زندگی میکنه که دو جریان خطرناک فکری به وجود آمدن. یک جریان غلاته که ائمه را اونقدر بالا میبردند، میگوستن یا خود خدایان یا حداقل پیغمبرن. امام با این جریان خطرناک روبرو میشد. از اون طرف یک جریان دیگری وجود داشت به نام جریان بنی العباس، خلفای عباسی به خصوص متوکل. این تلاش میکرد اهل بیت را در حد یک افراد معمولی معمولی در جامعه عرضه بکنه که مردم گرایش به اهل بیت پیدا نکنن. لذا ما میبینیم امام سیره و سلوکش این بوده. در مقابل گروه اول که غلات بودند و سعی میکردن اهل بیت را تا مرز خدایی پیش ببرن، قاطعانه با آنها برخورد کرد و دستور داد جوانها، مردم حتما از این گروه فاصله بگیرن. فرمود که اینها از ما نیستن و کسی تحت تأثیر آنها قرار نگیره، تا جایی که امام حتی دستور کشته شدن بعضی از اینها را هم صادر کردن، چون اونها مرتد بودن اصلا. در مقابل خلفای بنی العباس به خصوص متوکل که تلاش میکرد ائمه را افراد عادی جامعه عرضه کنند، امام آمد زیارت جامعه کبیره که یک منشوری است برای وجود مقدس اهل بیت و به تعبیر دیگر شناسنامه است برای اهل بیت، صادر کردن. فرمودن اگر شما میخواید ما را بشناسید، دائما تلاش کنید که زیارت جامعه کبیره را بخوانید و از اون ما را و روش ما را و سلوک ما را بگیرید و در زندگیتون پیاده کنید انشاءالله.
و خوش به حال مردمانی که در زمان امامت این امام ارزشمند و مهربان ما زندگی کردند، که بهترین مسیرها براشون مشخص و مهیا بود. امیدوارم که جوانهای این روزگار سرزمین ما هم بتونن با تأثیر درست به سخنان و فرمایشات این امام ارزشمند و مسیر خوبی رو پیش بگیرند. اما سوال آخرین من در مورد از شما کوتاه خواهم پرسید و امیدوارم که کوتاه هم به ما پاسخ بدید. مسیر و راهنمای اشتباه در مسیرهای زندگی آیا قابل بازگشت هم هست یا خیر؟ چون اشاره کردید به راهنمایی درسته هست.
البته من که این سوال شما رو تقریبا جواب دادم، ولی در این حال، در این حال چون شما سوال فرمودید، لحظات بسیار با معنویت شب شهادت امام هادی علیه السلام هست.
بله.
چون سوال کلیدیه.
درسته.
لبزش برای ماها چون انسانین امکان پذیره. دیگه اینو که نمیشه به کسی این کار بکنه اصلا.
قطعا.
ولی در انسان این قابلیت و این ظرفیت وجود داره که بتونن راهی را که رفته حتما برگردن. و این را هم مطمئن باشد، شک نکند که خداوند متعال اگر کسی قصد برگشت از مسیری که به غلط طی کرده بخواد برگرده، راه پذیرفتن در پیشگاه خداوند متعال وجود دارد. دلیلش این آیه سلام علیکم کتب علی نفسه الرحمه. پیغمبر به کسانی که در مسیر زندگی مسیر بدی را طی کردن، قلبی که میتونست مالامال از ارزش‌ها و فضیلت‌های اخلاقی باشد آمیخته به معصیت و گناه کردن،
بله،
و این قلبی که میتونست مصفا و نورانی باشد از زنگارهای گناه آلوده کردن، شما به اونها بگو اگر اونها از گناه برگردن من حتما میپذیرم.
بحب.
و برای اینکه مبادا تحت تأثیر القاعات نفسانی و شیطانی قرار بگیرن و خودشون را حالا مقدس بشن، بگن میشه و من این همه گناه کردم خدا ببخشد، باز قرآن کریم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. نباید تحت تأثیر القاعات نفسانی قرار بگیرید. درسته شما اسراف بر گناه کردید، ولی اگر بخواهید برگردید حتما من شما را میپذیرم. جناب آقای اتصام بنده و شما و همه کسانی که در شب شهادت امام هادی علیه السلام قرار گرفتن، از خدا بخوایم انشاءالله همه ایمون رو
انشاءالله
به حرمت حضرت امام هادی مورد رحمت و مغفره قرار بدید انشاءالله.
انشاءالله به برکت دعای شما قطعا این اتفاق، امیدوارم که مهیا بشه برای همه مردمان سرزمینم. شما را قبل از سخنرانیتون هم آقا مزاحمتون شدیم، میدونیم که در پس این گفتگو منبر دادید. از شما سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. ارادتمندم از شما. گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی قادری، کارشناس مذهبی.
غریب ما مها غریب ما مهادی غریب ما مهادی غریب ما غریب ما مهادی غریب ما غریب ما مهادی غریب ما غریب ما غریب ما غریب ما غریب ما
باز هم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه اینجا تهران است عرض تسلیت دارم. سال روز شهادت دهمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام هادی علیه السلام رو، و ممنونم که ما رو کماکان همراهی میکنید. ما به همین بهانه از شما عزیزان در این برنامه این سوال رو پرسیدیم که چه کسی در زندگیتون به شما بی‌قضاوت ترین راهنمایی رو میکنه و راهنماییش چیست در همه حالات. کلی پیامک های متفاوت داریم. رفقا، دوستان، شنوندگان محترم برنامه اینجا تهران است به من و همه رفقام در این برنامه کلی لطف داشتن ازتون و از همه پیام هایی که برام ارسال کردید ممنونم. باز هم پذیرای پیام های شما عزیزان هستیم. لطفاً تا ساعت هلوش ساعت 19 که ما همراه شما هستیم به این سوال پیامکی ما واکنش نشون بدید. در فرصت دیگه قطعاً پیام های شما عزیزان رو خواهم خوند، اما همکنون رسیدیم به بخش برنامه میدان انقلاب اسلامی که توسط سرکار خانم ملا کاظمی همیشه در این برنامه تهیه و تولید میشه، و این بخش میدان انقلاب اسلامی در باب معرفی آیت الله مهدوی کنیست.
میدان انقلاب اسلامی
آیت الله محمد رضا مهدوی کنی از روحانیون فعال در انقلاب اسلامی ایران بود. عضویت در اولین شورای انقلاب اسلامی، عضویت در مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر کشور و نخست وزیری بخشی از سوابق سیاسی و اجرایی ایشان بود. دکتر غلام علی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
امام درست تشخیص داده بود که مردی است برای انواع کارها، از نخست وزیری گرفته تا وزیر کشور تا رئیس کمیته تا مؤسس و رئیس دانشگاه تا متولی یک حوزه علمیه بزرگ در شهر تهران.
آیت الله مهدوی کنی در سال 1310 در کن از توابع استان تهران دیده به جهان گشود. ایشان پس از طی دوران دبستان از سن 14 سالگی به تحصیل علوم دینی پرداختند. اولین دستگیری آیت الله مهدوی کنی در سن 18 سالگی در اردستان بود که به شکنجه، تبعید و زندانی شدن او منجر شد. آیت الله علم الهدا.
اونا در داخل زندان ایده دانشگاه اسلامی رو اینجا طراحی کردن که ما بیایم یه دانشگاه اسلامی را بندازیم. خودمون پیش بینی نمی‌شد انقلاب به پیروزی برسه. نظرشون بود این دانشگاه اسلامی را بندازیم و اون رو بکن پایگاه مثلا مبارزه و نیروهای متدین تربیت کنیم و اینا.
او در حوزه علمی قم فعالیت‌های سیاسی خودش رو شروع کرد. مبارزات آیت الله مهدوی کنی علیه حکومت پهلوی تا بهمن سال 1357 و تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه داشت. او دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران، متولی مدرسه مروی، مؤسس و رئیس دانشگاه امام صادق علیه السلام بود.
دانشگاه امام صادق یک پدیده ممتازه، صرفاً یک دانشگاه نیست، مثل بقیه دانشگاه ها که میخواد دانشجو و عالم تربیت کنه، این هم هست، منتها علاوه بر این میخواهد یک الگوی دانشگاه اسلامی باشه از همه جهت، از جهت انگیزه های ایمانی، از جهت رعایت های عملی و رفتاری، از جهت عشق به علم و علم آموزی عاشقانه و مؤمنانه.
آیت الله مهدوی کنی همچنین چندین بار نماز جمعه تهران رو اقامه کرد. شرح دعای افتتاح و نقطه های آغاز در اخلاق عملی از آثار اوست.
مال مردم خوردن نمانه چیزی که بلند کنی در ریان. شما اگه تو همین دانشگاه اون وظایفی رو که برای شما در دانشجویی هست انجام ندهید، تصرف شما در اموال دانشگاه حرامه. حرام چاخدوم نداره که آدم خیال بکنه، ولی حرام همینه که آدم مال مردم رو بگیره در بزن جیب مردم بزنه. اون یه فرد شاخصه که خیلی ها میفهمن، اما حرام اینه، حرام حرام دیگه. یه کارمند دولت هم اگر یک تلفن بزنه برای کار شخصیش، اگر مجاز نباشه کار حرام کرده، یه کار شخصی داره در اونجا پشت میز چیزه و یه تلفن بزنه با یک کاغذ اونجا. و من میبینم خیلی از آقایون نامه هایی که با من میرسن که برای کار شخصیشون نامه آرمدار آرم فلان مؤسسه رو داره. آقا شما برای کار شخصی چه حقی داری که از اون کاغذ استفاده میکنی؟
آیت الله محمد رضا مهدوی کنی سرانجام در 29 مهر سال 1393 پس از سالها مجاهده و تلاش برای انقلاب اسلامی ایران دیده از جهان فرو بست و بنابر وصیتش در حرم عبدالعظیم حسنی علیه السلام به خاک سپرده شد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در وصف ایشان جمله‌ای فرمودند که مشابه اون رو برای کمتر کسی به کار برده بودند. مرحوم محمد نبی حبیبی دبیر کلی حزب مؤتلفه اسلامی.
آیت الله مهدوی در یک جلسه‌ای که امام یک جمله معروفی رو راجع به آیت الله مهدوی گفتن، بنده اون روز حضور داشتم. اون روز معرفی کابینه شهید رجایی بود به حضرت امام. در اون اتاق کوچیکی که امام میشستن، ملاقات جمعی از استانداران و جمعی از وزرای جدید مرحوم شهید رجایی که تازه رئیس جمهور شده بودن و آقای باهنر که نخست وزیر بودن، این مراسم در واقع معرفی داشت انجام میشد که آیت الله مهدوی تقریبا کنار امام نشسته بودن، امام راجع به مسائل مختلف صحبت میکردن و این جمله معروف امام، اون روز بنده هم حضور داشتم، اون موقع استاندار فارس بودم، اون روز راجع به آقای مهدوی گفته شد که ما، یعنی امام، این آقای مهدوی که کنارشون نشسته بودن، ارادت داشتیم، داریم و خواهیم داشت.
درود بیکران بر همه شما عزیزان، خوش برگشتید به اینجا تهران است، رادیو تهران، و امیدوارم که تا این لحظه از همراهی با برنامه ما لذت برده باشید. باید بدون فوت وقت بریم سراغ بخش گزارشیمون که سرکار خانم الهه صلوات مصطفی زحمت تهیهش رو میکشند و در یکی از سردترین مناطق تهران هم قراره در این گزارش همراه ما باشن. سلام مجدد دارم خدمت شما، خدا قوت جانانه.
موضوع سلام مجدد دارم خدمت شما، همکار محترم هم جناب آقای ابتسام، و خدا قوت به همکار محترم هم در پخش رادیو تهران و همه نازنینانی که صدای بنده رو از محله چیتکر میشنوم. بله، من الان در خدمت جناب آقای کریم پور احمدی هستم، از دوستان نازنینی که نزدیک به 20 سال در این محله ساکن هستن و قرار هست همین از آن گفتگوی کوتاه باهاتون داشته باشیم. آقای برهانی سلام، وقت شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض میکنم که نعمتان مجهولتان از جهت و بل اما خوش آمد عرض میکنم خدمتون، زحمت فرمودید، تشریف آوردید، درود میفرستم به روان پاک شهدای صدر اسلام، شهدای جنگ تحمیلی و امام. نه حدودا 20 سال اینجا در خدمت شما هستم، در این اطراف در مناطق منطقه 22 خدمت شما هستم.
من رو فکر میکنم اسمش پاکپاک جنگلی تیتگر گرفتن،
درست؟ درست میفرمایید، همین دریاچه همجوار هستش با محله چیتگر، به همین خاطر محله چیتگر نامگذاری شد.
محله چیتگر به ما بگید، الان ما در واقع در شرق چیتگر قرار داریم.
ما در شرق چیتگر منطقه 22، از حضورتون که منطقه 22 دارای 6 تا ناحیه شهر، در 8 شهرک در غرب تهران قرار دارد.
خانم مصطفی من عذرخواهی میکنم از شما، صدای شما چند ثانیه قطع شد، ما صحبت های حاج آقا رو متوجه نشدیم، اگر مجددا توضیح بدن ازشون ممنون میشه.
از محله چیتگر به ما بگید، این که ما الان در شرق دریاچه چیتگر قرار داریم، درست؟
بله درسته. سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم سلام،
خوش آمد عرض میکنم خدمتتون،
ارادت دارم
به صلاح حدیث و خدمتون قرائت بکنم که فراموش نشه. نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، درود میفرستم بر شهیدان صدر اسلام، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، امام شهیدان. بله، محل چیتگر مستحضر هستید، در منطقه 22 غرب تهران به صلاح هستش قرار داره، و به جهت اینکه همجوار است با به اصطلاح بوستان جنگلی چیتگر به این نام نامگذاری شده. خیلی بله، منطقه ما منطقه 22 دارای 6 تا ناحیه شهرداری، 12 تا محله و 28 تا شهرک داره. شهرک های مهمی که به اصطلاح شاخص هستن خدمتتون عرض میکنم، شهرک گلستان، اگه به اصطلاح حضور ذهن داشته باشم، شهرک شهید باقری، شهرک شهید خرازی، شهرک شهید صیاد شیرازی، شهرک آسمان، شهرک امام رضا علیه السلام، شهرک نمونه است.
عالی، خب اشاره کردید به شهرک شهید صیاد شیرازی، ما بریم سراغ شهدا. این محله چقدر شهید تقدیم انقلاب کرد؟
منطقه 22 حدوداً، چون به جهت این که به اصطلاح بعد اتمام جنگ تحمیلی ساکنین به اینجا تشریف آوردن آمار به اصطلاح دقیق 100% به اصطلاح
سکا خانم مصطفی، من از شما باز هم پوزش می طلبم. صدای شما به طور کامل این بار قطع شد. فکر می کنم